أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحثمون درباره اجر صبر بود، نتیجه و پاداش صبر. البته این نتیجه و پاداش رو به صورت کلی ما بررسی میکنیم، یعنی خود صبر محصولاتی داره، آثار و خواصی داره که نصیب انسان میشه. اما درباره اقسام صبر که صبر بر مصیبت باشه و بر چیزهای دیگه باز بحث داریم که جداگانه انشالله خدمتون عرض خواهد شد. یک قاعده و فرمول کلی هست که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید انک لن تدرک ما تحب من ربک الا به صبر اما تشتهی. یه بار دیگه بخونم، انک لن تدرک ما تحب من ربک الا به صبر اما تشتهی. تو به اون چه که دوست داری از خدا بهت برسه نمیرسی مگر به صبر از اون چه که بهش میل داری. این تضاد بین طبیعت و فطرت رو میرسونه، بین من حیوانی با من الهی. در انک یعنی تو، به درستی که تو، ضمیر تو به کی برمیگرده؟ به فطرت، یعنی بعد انسانی مورد خطاب قرار گرفته. تو به عنوان بنده خدا و سائر به سوی جاودانگی و ابدیت، تو به عنوان موجودی که از خدا دمیده شدی، تو به عنوان نفخه معصومین علیهم السلام، پرتو معصومین، این تو همون بخش انسانی ماست، یعنی خطاب به بخش انسانی ماست که بی نهایت طلبه و دنیا هم نمیتونه سیرش بکنه. هیچ یک از کمالات دنیا نمیتونه او رو آرام بکنه. میفرماید که تو به اون چه که دوست داری از خدا بهت برسه نمیرسی مگر به این که به چیزی که دوست داری صبر بکنی. یعنی تو انسان به اون چه که میخوایی نمیرسی مگر اینکه تو حیوان به اون چه که دوست داری صبر بکن. چون هر دوشم یه نفر هستن، یعنی ما که دوتا من نداریم که در خودمون احساس دو شخصیتی که ما نمی کنیم که فکر بکنیم که دوتا شخصیت، یک موجود هست، یک شخصیت هست که قوای مختلف داره، یک من هست، من طبیعی و من فطری، یکی هستش. النفس فی وحدته یا النفس فی وحدتها کل القوا. بنابراین ما این وحدت شخصیت رو در درون خودمون احساس میکنیم. من الهی، من جاودانه، من حقیقی اگر بخواد به رشد انسانی، به خوشبختی دنیا و آخرت، به آرامش در دنیا و آخرت برسه امکان نداره مگر با چی؟ مگر با صبر. صبر کدوم بخشش؟ صبر بخش حیوانیش، صبر بخش طبیعیش، به اونجه که میل داره. یعنی شما در واقع هر وقت بخوای بخش طبیعی رو آزاد بذاری که به هر چی که میل داره برسه، به هر چه میل داره برسه، در واقع داری من فطری تو و من الهیت رو از رسیدن به اون چه که دوست داره باز میداری و محرومش میکنی. چون به هر میلی که دل خواهی سپرد، از تو چیزی در نهان خواهند برد. ببینید، چون به هر میلی که دل خواهی سپرد، خواهی سپرد خطابش به کیه؟ به من حیوانی هست. احسن. از تو چیزی در نهان خواهند برد. تو کیه اینجا؟ فطرت هست، من انسانی. بنابراین این دقت بکنیم، هیچ میلی مفت تمام نمیشه برای ما، هزینه بردار هست برای ما. البته میلهای طبیعی هم وقتی در استخدام من الهی قرار میگیرن خودشون عبادته. کسی نمیگه که ما از لذتهای طبیعی استفاده نکنیم، اگر به اندازه باشه، به اندازه‌ای که فطرت بتونه قدرت بگیره و حرکت بکنه، این عبادته، ثوابم هست. تو همه لذت‌های طبیعی اینجوریه. اما وقتی زیاده خواهی و زیاده روی میشه، داره بار میشه، به جای یار بودن چی میشه؟ بار میشه. مثل غذاست. شما وقتی غذای طبیعی که میخورید، به اندازه غذا میخورید، یعنی پروتئین و ویتامین دریافت میکنید، انرژی و کالری دریافت میکنید، این به اندازه که دریافت میکنید برای بدن خوبه. اما وقتی زیاد دریافت میکنه، این زیادیش باعث چی میشه؟ نتیجه عکس میده. یعنی چی رو به درد سر میندازه دوباره؟ بدن رو. شما میخوری که بدنت سالم باشه و در اثر همین خوردن مریض میشی، یعنی سیستم رو خراب میکنه، نظام بدن رو به هم میزنه. در طبیعت برای فطرت هم همین حکم رو داره. یعنی یه موقع هستش که شما طبیعت رو جذب میکنی، لذتهای طبیعی، فرق میکنه چه لذتی، همه لذات طبیعی جذب میکنی. این برای فطرت خیلی لازم و خوبه، هم لازمه هم خوبه. یادتون باشه لازمه ها، کسی خودشو نباید از لذتهای طبیعی محروم بکنه. اگه کسی خودش از لذت طبیعی محروم بکنه، فطرتش هم خمود میشه، فطرتش هم ضعیف میشه. در حدیث داریم، اگر میخواهید، مضمونش این است، اگر میخواهید برای وظایف الهیتون قدرت پیدا بکنید، از لذات طبیعی استفاده بکنید. ما باید بدونیم که لازم ما از لذات طبیعی استفاده بکنیم، از میلهای حیوانی استفاده کنیم، این خوبه. ولی چقدر؟ چقدر؟ به میزانی که فطرت قدرت پیدا بکنه و بتونه حرکت بکنه، آرامش پیدا کنه این بخش، و فطرت آزاد بشه، بتونه به کار خودش برسه. خب اما زیاده رویش نه. وقتی زیاده روی میکنی و زیاده خواهی میکنی و شروع میکنی در جذب لذات مادی و نعمتهای مادی و کمالات مادی زیاده روی میکنی و با دیگران به مسابقه میپردازی، فطرت خمود میشه، سنگین میشه و دیگه قدرت حرکت نداره. برای این عمرت، وقتت و استعدادت به جای اینکه صرف قدرت انسانی بشه، صرف قدرت طبیعی و حیوانی میشه و جهنم ما رو عمیق‌تر و سوزاننده‌تر و دردآورتر میکنه. پس اینو باید خیلی دقت بکنیم. اگه میگه شما به اون چه که از خدا میخواید نمیرسید مگر به صبر از اون چه که دوست دارید، یعنی ما تو مسیری که میخواییم بریم به سمت خداوند، خیلی چشمک ها و دوست داشتنی ها و چیزهای جذاب سر راهمون قرار میگیره که مثل اهل دنیا میل پیدا میکنیم اونجوری باشیم. وقتی میری به سمتش، بعد میبینی که فلجت میکنه، مثل یه باطلاقی هست که تو رو میکشه توی خودش و دیگه قدرت بیرون اومدنم نداری. همه کسایی که در حرکتشون هم خدا رو میخوان هم دنیا رو میخوان اینجوری میشه، یعنی میخوان در این حالی که خدا رو دارن دنیا رو هم داشته باشن، میرن به سمت دنیا، بعد میبینی که فلج میشن و زمینگیر میشن و دیگه قدرت بر حرکت ندارن. اینو توجه بکنید. مثلا یه عروس و داماد تازه ازدواج کردن، دختره مثلا میبینه دختر خالش 20 میلیون تومان جایزیه داشته، نمیدونم ماشین داره شوهر دختر خالش، بعد خونه مستقل دارن، بعد مثلا فرض بفرمایید 2 میلیون تومان طلا بهش آویزون هست، اینم حواس رو کنه اونجوری باشه. بعد همسرش رو میذاره توی فشار، همسرم خب اینو دوست داره، میخواد خواسته های همسرش رو تامین کنه، میگه که این رفتن به دنبال میل خانم باعث میشه هر دو چی بشن؟ هر دو از حرکت انسانی باز بمونن و بعد یواش یواش به سمت پژمردگی و افسردگی میرن. چون قبلا هم عرض کردم که بخش شادی و نشاط و آرامش مربوط به بخش انسانی ماست، شما تو بخش حیوانی آرامش و نشاط نداری مگر خیلی کم. حقیقت نشاط، آرامش و شادی مربوط به بخش انسانی است. هر چی او خوراک بخوره آرومتر و شادتره و هر چی خوراکش کمتر بشه ناآرامه، ولو از نظر طبیعی خیلی قوی و ثروتمند باشه. این حدیث رو خیلی با خودتون داشته باشید، اصلا به خاطر بسپارید که شما باید صبر بکنید به اون چه که دوست دارید. این که من از فلان چیز خوشم میاد چون دوست دارم و خوشم میاد دلیل نمیشه که خودم رو چیکار کنم، به درد سر بنوسم. مثلا فرض فرمایید کسی اتومبیل نداره، حالا برای تهیه اتومبیل باید خیلی سختی بکشه تا تهیه کنه، مثلا بره چند میلیون تومان وام بگیره، یه مقدار به خودش فشار بیاره، تا میاد بره این فشار رو به خودش بیاره و کار رو مثلا به خواسته خودش برسه، میبینید که باید به وزان این خواسته خودش ساعت کارشو بالا ببره، خسته تر میشه، از رسیدگی عاطفی به خانوادش باز میمونه، از عبادت و حضور قلب در نماز باز میمونه، از نشاط مطالعه و کار علمی و معنوی باز میمونه و گرفتاری های خاص خودش رو داره، از این برم نمیتونه به این میلش غلبه بکنه. وقتی نمیتونه به این میلش غلبه پیدا بکنه، باید هزینه زیادی برای ارضای این میلش بپردازه، خیلی هزینه باید بپردازه یا چیزهای دیگه. خب پس یادتون نره انک لن تدرک ما تحب من ربک الا بالصبر اما تشتهی. یادتون نره صبر بر چیزهایی که دوست داریم یک مسیر بسیار نورانی و روشنی رو برای ما باز میکنه. کسایی که میخوان روح قوی داشته باشن، روح قوی داشته باشن، باید نسبت به چیزهایی که خوششون میاد صبر کنه. یعنی نفس رو عادت ندن که هر وقت هرچی خوششون اومد بهش به راحتی برسن، حتی اگه قراره برسن هم بذارن نفس اذیت بشه برای رسیدن به اون. چی بشه؟ اذیت بشه. حالا مفصلش رو در مباحث دیگه انشاءالله توضیح خواهم داد. ولی خب وقتی که نفس عادت کنه هرچیو که دوست داره زود بهش برسه و هرچیو که میخواد بهش برسه، این باعث میشه که کلن کودک عزیز روان در حد همون کودکی بمونه و هیچ وقت بالغ نشه، هیچ وقت رشد انسانی پیدا نکنه. کودک عزیز روان باید تو سختی ها به قدرت برسه، مثل ورزشکاره که مثل دانشمنده که در صبر در محدودیت ها، صبر در تمرین های ورزشی ورزشکار قدرتمند و با کمال میشه. ورزشکار تنبل و تنپرور هیچ وقت بدن قدرتمندی نخواهد داشت. هیچ کس با تنپروری و تنبلی و درس نخوندن دانشمند نمیشه. این رابطه رو خیلی بهش دقت بکنید. برای همین اصلا خودتون یواش یواش سعی کنید این تمرین ها رو بذارید که از کوچیک شروع کنید. حالا من چند تا مثال کوچیک بزنم براتون، مثال خیلی بزرگ نه، مثال خیلی دم دستی و کوچیک میذارم. این تمرین ها رو شروع بکنید، بعد از یه مدت میبینید که خود به خود روحن هم آرومترید هم قویتر، هم نشاطتون بیشتره، آرامتر، قویتر و با نشاطتر. این چند تا تمرینی که میدم رو رعایت بکنید توی منزل. مثلا فرض بفرمایید که دو نوع میوه میذارن جلوتون، یا از یک نوع میوه دو سه جور میذارن. نمیگم نخورید، مثلا بتونه بعضی وقتا هم نخوره خوبه، تمرین بکنه که نخوره اصلا. امروز مثلا من نمیرم که مثلا یه میوه امروز نخورم. ترک میوه حرامه، این یادتون باشه، میوه برای بدن لازمه، کسی نباید میوه نخوره. ولی حالا اگه مثلا من امروزم پالا پرتقال نخوردم خیلی به جایی بر نمیخوردی بدنم که دیگه افت نمیکنه. حالا من امروز ممکن از طریق دیگه برسم. من دنبال ویتامین C هستم برای بدنم دیگه ها، درسته؟ برای بدنم دنبال ویتامین C هستم. خب حالا من میتونم این ویتامین C رو از غیر پرتقالم بگیرم. حالا دو جور پرتقال گذاشتن جلو من، اونی که خیلی بیریخته اونو انتخاب کنم برای خوردن، نه اونی که خیلی خوشگله و خیلی جذاب تره، آه اینو انتخاب بکنم. کیوی گذاشتن جلوی شما با پرتقال، ببین کدومش بیشتر خوشت میاد، اونو نخور بده کس دیگه بخوره، اونو که خیلی میل نداری انتخاب کن بخور. آه اسیر شکم و میلت نباش، نگو دوست ندارم، همونو بخور. اتفاقا ویتامین سه کیوی بیشتر از پرتقال هست، اونو یکی هست که کیوی دوست نداشته باشه مثلا. حالا همینجوری تمرین بکنید. داره تابستون میاد الان، بعضی روزا عادت بید خودتون آب خونش نخورید اصلا. یه موقعی هست ناچارن آب خونک براتون میارن، اصلا غیر آب خونک آب دیگه دسترس نیست، حالا ابی نداره. یه موقع از خودت میخوای انتخاب کنی، رفتی تو خونه لیوانتو به جایی که به در یخچال پر کنی آب خونک بخوری، گرمتم هست تشنم هستی، برو از شیر آب آب کن میل کن، عذیت هم میشی یا چه، خیلی معظم نداره. ولی چند دقیقه است؟ 10 ثانیه، 15 ثانیه. چون به محض اینکه این آب از گلوی شما پایین رفت، آب بدن شما تعمیم میشه، شما احساس آتشتون خود به خود چی از بین میره، ضمناً با آب گرم کمتر هم تشنتون میشه. تو آب خنک که دوباره چی میاره خودش؟ هم تشنگی میاره، هم بیماری های دیگه ایرم، به خصوص وقتی یخ درش باشه، وقتی توش یخ باشه خیلی بیماری میاره. اصلا از این نوع آب استفاده نکنید. حالا یه واسه آبی رو گذاشتی توی یخچال، خود به خود خنک شده و بد نیست، ابی نداره. ولی اصلا خب به هر حال خوبه یه موقعی خودش تنبیه بکنه، یه نذاره هر وقت هر چی هوس کرد زود بیاد بخوره. رفتی توی ساندویچ فروشی میخواد غذا بخورید، میلت به یه نوع ساندویچ بیشتره، اونی که میلت کمتره یا اگه بخوری فقط شکمت سیر میشه، شاید خیلی لذت هم نبری، همونو انتخاب کن، به جای هم بر نمیخوره. یا توی رستوران رفتی، نه اونی که خیلی خوشت میاد. تو نوشیدنی ها همینطور، تو میوه همینطور، تو نشستن توی اتوبوس کجاش بشینی میبینی کجاش بدت میاد، همونجا بشین با رفقا و دوستا که هستی، همونجا بشین. توی تاکسی میخوای بشینی ببین کجای 4 نفرید، ببین بدترین جاش کجاست، اونو برای خودت انتخاب کن. اونو برای خودت انتخاب کن. در چیزهای دیگه هم همینطور، در کنار سفره، در کارهای منزل. تو کار منزل چند تا کار هست، خانم ها مثلا قرار 2 خواهر، 1 خواهر و مادر یه کاری انجام بدن، یه زن و شوهر یه مدام تقسیم کار میخوام بکنن، یا آقایی میخواد توی خونه کمک همسرش کنه، ببین کدوم کارش بیشتر خوشش نمیاد، سنگین تره اون کارو انجام بده. اگه ظرف شستن سنگین تره بره آقا ظرف بشوره، اگر مثلا فرض بفرمایید که کار دیگه سخت تره بره اون کارو انجام بده. نذارید بهتون خیلی خوش بگذره. وقتی یه مدتی این کارو کردید میبینید که یه روح خیلی قدرتمند، اخلاقتون هم خیلی عوض میشه، اخلاقتون عوض میشه، اخلاق خوشی میشه. بچه هایی که مادراشون خیلی لیلی بلالاشون میذارن که بیرون نرن، خرید نکنن، کار نکنن، هی بهشون میرسن، اینا پرتوقع، کم صبر و بد اخلاق بار میان. مثلا 20 سال شده، 25 سال شده ازدواج کرده، این هنوز یه بچه است، هنوز سر کوچکترین مسئله داد و فریاد را میدازه توی خونه. برای که مادر پدرشون چجوری بار آوردن؟ کم صبر بار آوردن، بی حوصله بارش آوردن، هر وقت هرچی دوست داشته بلافاصله در اختیارش قرار دادن. بچه هاتون هم همینطورا، بچه اگه میخواید چیزی براش بخرید خیلی راحت هر وقت هرچی خواست نخرید، یه موقع برای صبر بکنید، بذارید صبر بکنه، یه ذره همچین اذیت بشه، هم قدر میدونه، هم شاکرتر خواهد شد، هم حوصله زیادتر میشه، یاد میگیره که صبر کنه. ولی هر خوراکی خواست، هر اسباب بازی خواست شما بهش دادی، این روحیه ضعیف، تنبل، تنپرور، پرتوقع و ناسپاس و ناشکر بار میاد، هم از پدر مادر هم از خدا. حالا کاری با این ندارم، این بحث مفصلی داره که حالا جای دیگه من باید این رو خدمت شما عرض کنم. می‌خواستم اینو بگم که شما سعی کنید خودتون تمرین بدید، یعنی این یکی از راه‌های این که انسان من حقیقیش کام بزرگ بشه و مسلط بشه بر طبیعتش. همین ماه رمضان ما همین کارو می‌کنیم، ماه رمضان نمیگه نخوره چی، میگه سحر بخور افطارم بخور، اما بین سحر تا افطار بهش جواب نده، هرچی خواست بهش جواب نده تا یه مقدار به چی برسه، به آرامش برسه. برای همین شما در ماه رمضان همه آدما مقدار زیادی آرامش دارن، چه اونایی که روزه خوب میگیرن چه اونایی که روزه بد میگیرن، اساسا شخصیتا آدم های چی میشن، همه همینطور هستن. نفس روزه این کارو با آدم میکنه، فرق نمیکنه کی بگه، هر چی فرق نمیکنه. وقتی شما روزه میگیری میبینی ماه رمضان اخلاقت بهتره، کنترل خودت بیشتره، آرامشت بیشتره، درست فشار به طبیعت بیشتره، ولی از نظر شخصیتی و روحی چی هستی، خیلی شادتر و آرامتر هستی. برای همینم هستش که خیلی ها دوست دارن بیش از ماه رمضان روزه بگیرن، یعنی از رجب شروع میکنن، شعبان شروع میکنن، در غیر از اون موارد میگیرن، چون اساسا این قدرت و آرامش و نشاط و شادی رو میاره برای انسان ماه مبارک. حالا با از اونجا درس بگیریم، این تمرین رو برای تسلط بر خودمون انجام بدیم. هر وقت یه چیزی خواستیم با عجله به سمتش نریم، نگی من اینو دوست دارم، میخوام، بی‌طاقتم، باید بهش برسم. نه، این محرومیت رو به خودتون بدید، صبر رو به خودتون تحمیل بکنید، ارادتون قوی میشه، روحتون قوی میشه. پس این تمرین ها فراموشتون نشه. چیزهای دیگه هم هست، خیلی از خودتون بهتر میدونید، یعنی هر کس به نفس خودش واقف‌تر هست که ببینه از تو میونه این مشتهیات نفسانی کدومش بیشتر براش جذابیت داره. نذاره خیلی راحت هر وقت دلش خواست بهش بله برسه. البته قاطی نکنید، خواهش میکنم، این بحثای منو. بعضی هم اینا رو یه دفعه بی مورد از این مباحث استفاده میکنن. مثلا یه خانم خانه‌دار هست، در تو با همسرش میونه، همسرش میل های مختلفی داره، این باید به میل همسرش باشه. مثلا توی آرایش کردن، توی لباس پوشیدن، توی تمکین جنسی، توی غذا درست کردن. مثلا حالا فرض بفرمایید که شما میدونید همسرتون، فرض بفرمایید که ماکارونی دوست داره، فرض بفرمایید با گوشت، این از این خوشش میاد، غذا مورد علاقه شه، هر وقت درست بکنی خوشش میاد. نگو که من میخوام شوهرمو بسازم، این باید یاد بگیرم صبر بر سختی داشته باشه، حالا من مثلا اینو با تخم مرغ مثلا یا قارچ درست بکنم به جای مثلا گوشت. نه، این مسائل فقط شخصیه. مسائل فقط چیه؟ فقط شخصیه. در مورد دیگران شما حق ندارید اعمال کنید. چرا پدر مادر در مورد بچه میتونن یه مقداری اعمال کنن، اونم نه زرش کش کنن بچه رو، به میزانی که به مرور زمان بچه تربیت بشه، صبر زیاد شه، بی طاقت و عقده ای نشه بچه، خوبه اینجور چیز خواه پدر مادر در مورد بچه شون. این رو خب خواهش میکنم خیلی دقت بکنیم که ما مصادیق رو قاطی نکنیم با هم دیگه. این تمرین هایی که گفتم، تمرین ها رو جدی بگیرید و ذره ذره تو خونه پیاده بکنید، کم کم تو خونه پیاده کنید، از همینجا شروع بکنید دیگه انشالله. حالا انشالله در بحث های دیگه مفصل من عرض میکنم خدمتون، راجع به این بحث های مفصل تری داریم، البته نه در این جلسه و این کلاس و این دوره، جای دیگه انشالله عرض خواهم کرد. ولی حالا شما از همینجا این مقداری که عرض کردم رو، این تمرین ها رو انجام بدید. مثلا توی خونه فرض فرمایید سر سفره نسبت به غذاها اینو دقت بکنید، حالا موقع است بدن لازم داره یه چیزی بخوره بخورید، با اشتها و میل هم بخورید، هیچ کاری نداره. ولی موقع میبینید نه اینجور نیستش، حالا مثلا میشه حذف کرد بعضی از چیزها رو، اونا رو حذف بکنید. در مسافرت ها، در مهمونی ها، در جمع ها، این فداکاری ها بسیار بسیار سازنده هستش، خیلی این مسائل سازنده هستش. مثلا نون بیات هست، نون تازه هم هست، شما با نون بیات غذاتون رو بخورید، تازه رو بذارید، اگه کم هست بذارید برای دیگران، که مقدار این نفسه هستی دلش خواست راحت بهش نرسه. و این تمرین ها یواش یواش به مرور زمان باعث تسلط شما به خودتون میشه، اون وقت این فطرت قوی تر میشه و شما به نشاط و شادابی و قدرت بیشتری دست پیدا خواهید کرد. اینجوری خواهد شد. این همین تمرینی که عرض کردم انجام بدید تا یواش یواش بریم ان شاء الله سراغ چیزهای بزرگتر، خواسته های بزرگتر، خواهش های بزرگتر، که اونجا آدم اونجا هم بتونه یواش یواش جلوگیری بکنه و این محرومیت ها رو به خودش تحمیل بکنه. بعد نیست، برای که روح قوی میشه، شدت پیدا میکنه. اگر کسی میخواد دریافت های بیشتری از خداوندش داشته باشه، دقت کنید چقدر معنا زیباست. انک لن تدرک ما تحب من ربک الا بالصبر اما تشتهی. یعنی شما اگر میخواید دریافت های بالاتر و بیشتری داشته باشید، میل های بیشتری رو باید فدا بکنید، یعنی هزینه بیشتری بدید. مثل یه خانومی هست که مثلا میره طلا فروشی، میخواد طلا بیشتر و قشنگتری دریافت کنه، باید چه بیشتری بده؟ پول بیشتری بده، یعنی پولی که بهش علاقه داری بهش چسبیدی. در رابطه با خدا هم همینطوره، هر چقدر شما بخواد فطرت جذب بیشتری داشته باشه، طبیعت باید بیشتر خرج بکنه، یادتون باشه. لذا شما هر چقدر از میل هاتون بیشتر خرج میکنید، از اون طرف به آرامش و قدرت بیشتری میرسید، مقام های بیشتری جذب میکنید، انس بیشتری رو جذب میکنید و راه های بیشتری به روتون باز خواهد شد. اگه کسی واقعا جدی باشه در حرکت به سمت ابدیت، در انس با خداوند، در عشق به امام زمان، در عشق به خداوند، در طی مسیر انسانیت، این بیشتر هی از طبیعت چیکار میکنه؟ مایه میگذاره، سرمایه گذاری میکنه. هر چقدر از این و این سرمایه گذاری بیشتر کنی، قدرت و سرعتت بیشتر خواهد شد. پس اون چه که میخوای دریافت بکنی، باید براش هزینه طبیعی بپردازی، این فراموش نشه. مضافاً این که دنیای ما هم شیرین خواهد شد، مثلا فقط آخرت و معنویات نیست، همین دنیای ما هم شیرین تر خواهد شد، همین دنیای ما لذت بخشتر خواهد شد. روابط بین همسران، بین اعضای خانواده، بین خواهر برادر، وقتی که پای اشتها و میل رو شما حذف میکنید و حاضرید میل و اشتها رو قربانی بکنید، خیلی صمیمیت، علاقه، عواطف زیاد خواهد شد. پس خواهش میکنم به این تمرین های ده 15 مورد تمرینی که گفتم توجه بکنید و براش سرمایه گذاری تو این زمینه انشالله بکنید. اینا مثال بود عرض کردم، خود شما ها بهتر خودتون رو میشناسید، خودتون رو بهتر میشناسید، ببینید که کجاها نقطه ضعفتون هست، کجاها بحث اشتهاتون هست، اونجایی که اشتها دارید اونجا صبر کنید. مثلا فرض بفرمایید پدر شما الان میل داره اخبار نگاه کنه، شما میخواید یه سریال تلویزیونی نگاه بکنید، درست شد؟ نگاه کردن سریال تلویزیونی برای ما هیچ کمال انسانی محسوب نمیشه، که حالا ما میخوایم واهممون رو ارضا بکنیم که ادامه این داستان چی شد. اینه دیگه، غیر از این که نیستش، که میخوایم ادامه داستان و ماجرا رو که خیلی بهش علاقه داریم ببینیم. گاهی وقتا اصلا داستان حقیقی هم نیست، یه داستان خیالیه، مثلا کارتونه، این دیگه خیلی بدتر. یا حالا یه داستانی هست، داستانایی که حالا سر و تهش هم به ما ربطی نداره، حالا چه بدونیم چه ندونیم، نمیمیریم، هیچ اتفاقی هم برامون نمیفته. خب با شیرینی اجازه بدیم پدرمون چیکار کنه؟ اخبارش رو گوش کنه، یا اون کانالی که دوست داره، خواهرمون، برادرمون، خواهر کوچیک، برادر کوچیک، خواهر بزرگ، برادر بزرگ. و اینو فکر نکنیم پر روی میگیم که اگه مثلا ما فرض فرمانی اجازه داریم این طرف مقابل، پس خودم چی؟ از این بگذاریم، از این که گذشتی این فشار رو که به خودت تحمل کردی، فشار داره میاد، نه که نیاد، چون به هر حال اون چیزی که علاقه داری و اشتها داری بهش داری پا میذاری روش، بهتن فشار میاد، ولی بعدش میبینی که رد شد و تو امتیاز گرفتی. امتیاز این بوده که قدرت روحی جذب کردی، تونستی تسلط بر خود پیدا بکنی و این بعدا توی شادی و آرامش تو بسیار موثره. خدا هم حظش رو بهت میده، به صورت لذت‌های معنوی دیگری بهت برمیگردونه اینو، خیلی بیشتر. ولی خب اولش باید این کوفتو تحمل بکنید دیگه، اولش این یه ذره سختی رو باید چیکار کنید؟ بخورید. یعنی تا این جرعه تلخ رو نخورید، به اون نتیجه که میخواید نمیرسید. حالا شما خیلی از سریال ها بوده تعقیب نکردید، ندیدید، به هیچ جا بر نمیخوره، به هیچ جا بر نمیخوره. یا اصلا نره تو این وادی وارد بشه، خیلی بهتره، چون تعلقم پیدا نمی‌کنه. دنباله که چی شد، کجا رفت، چه جوری شد، اصلا نره انسان، نگاه نکن. مخصوصا نره، بره به کارهای واجب‌تر، قشنگ‌تر، چیزهای مهم‌ترش برسه. اصلا ذهن خودشو خسته نکنه. تعقیب هر کدوم از اینها ده‌ها بار برای انسان مریضی و استراب و ناآرامی و تاریکی میاره برای انسان، تاریکی حقیقی میاره برای انسان که هم دنیا رو خراب میکنه هم آخرتو. هیچ لزومی نداره من برم یه سریال رو تعقیب بکنم، برم با این ماجرا ببینم به کجا میرسه. میان آقا آموزنده است، آموزندگی رو خب انسان از خیلی چیز دیگه هم میتونه یاد بگیره. با مطالعه کتاب هزار برابر اون سریال میتونه درس یاد بگیره. ای واقعا بحث آموزندگی. بنابراین سعی کنیم آرامش خودمون رو حفظ کنیم، خیلی مف خودمون تو جریان ها و داستان ها و ماجراهای دیگران، به خصوص ماجراهای دروغ، ماجراهای افسانه‌ای و خیالی و دروغ نیندازیم. آرامش خودمون رو حفظ بکنیم و هیچ اشکالی نداره که اینها رو چشم پوشی بکنیم ازش. به همین جهت هست علی علیه السلام میفرماید که لن یحصل، دقت کنید، لن یحصل الاجر حتی یتجرع الصبر، اجر به دست نمیاد تا صبر جرعه جرعه خورده بشه. یعنی شما باید این کوفت و این تلخی صبر رو بخوری. صبر تلخی داره دیگه، اصلا درختی هست به نام صبر، تلخ ترین درخت هستش، از جمله تلخ ترین درخت هست صبر. بخورید شما این رو، اینو بخورید، تیغ داره، عذیت میکنه، ولی ارزش داره، ارزش داره. این میوهی من توی یکی از این کشورهای عربی دیدم، میوه خیلی خوشمزه بود، اما اصلا نمیشد به راحت کسی دستش بگیره بخوره، چون تیغهای خیلی بزرگ مثل جوجه تیغی بود. شما یه جوجه تیغی تصور کنید مثل اون بود، خیلی به سختی میشد اینو بخوری. اسمش هم سباره، اصلا اسم میوه چیه؟ سبار، سبار. لن یحصل الاجر حتی یتجرع الصبر. اگر میخواید به اجر برسید، هم اجر دنیایی و نتایج دنیایی که شیرینی دنیا، آرامش دنیا، خوشبختی در دنیا رو داره، و هم نتایج آخرتی، اجر آخرت، باید صبر داشته باشید. آدم بی صبر و عجول و بی حوصله هم دنیای ناآرامی داره، هم آخرت تنگ و تاریک، قبر خیلی تاریک و پر عذاب و پر فشاری خواهد داشت. خب اما چیزی که خیلی خواهش میکنم باید بهش دقت بکنید مسئله اجره. اجر وقتی میگن خیلی ساده از کنار این رد نشید. مسئله ثواب و اجر فوق العاده مهمه، چون خداوند ثواب و اجر رو با مقیاس دنیا به ما نمیده، بلکه با مقیاس آخرت میده. یعنی شما وقتی میگه خدا اجر میده برای این کار، تمام این کره زمین و دنیا رو در نظر بگیرید، همه لذتایی که آدما درش بردن رو در نظر بگیرید، در مقابل اون اجری که خداوند میخواد به ماها بده بسیار ناچیزه، بسیار ناچیزه. شما رحم رو در نظر بگیرید، جاشو با قضاشو، جایی که در داره و قضایی که میده به جنین، یه در نظر بگیرید. بعد بیاید توی دنیا ببینید جا و قضاها و خوردنی ها چقدر فرق میکنه. مقیاس اصلا قابل مقایسه هست با هم یا نیستش؟ اصلا قابل مقایسه نیست. وقتی خدا راجع به اجر سخن میگه که اگه کسی صبر بکنه اجر بهش میدن، خوب دقت بکنید یعنی چی. این اون هفته هم توی کلاس زیارت عاشورا گفتم، وقتی مثلا نوه امام میگه که من اذیت میشم از این بچه، من اذیت میکنه، خیلی اذیت میکنه، امام میگه من همه عبادت های عمرم و حاضرم بدم به تو، تو ثواب زحمت بچه داری تو به من بدی. هیچ کس نمیفهمه ثواب زحمت بچه داری چقدره، شوهرداری چقدره. به خصوص یه شوهر بد اخلاق باشه یا یه زن بد اخلاق باشه، یه داری که از خلقی داشته باشه، تحمل این همسر کسی نمیدونه چقدر اجر داره، هیچ کس نمیدونه جز خداوند تبارک و تعالی. و یه موقعی هم من توصیه میکنم هیچ کدوم از شما عزیزا سعی کنید عامل اجر خانوادتون نباشید. نگید که من خزیتشون میکنم اینا ثواب بیشتری برسی بهشون، چون هرچی اونا رو ثواب میدن شما رو هم عذاب میدن. یادتون باشه هر بار کج خلقی و بد اخلاقی و تنگی فشار قبر زیادی میاره برای انسان، فشار قبرهای طولانی، خیلی طولانی. برای همین مایه رشد کسی از این جهت نباید باشیم ما، یا یادتون باشه. یه خدا نکرده انقدر نامبارک نباشیم که دیگران به خاطر صبر با ما، به خاطر تحمل ما و زندگی با ما اجر ببرن. نه، حضرت میفرماید سعی کنین هر کدومتون برای اعضای خانوادتون بهترین باشید، یعنی با وجود شما دیگه آرزوی چیزه و کسی دیگری رو نکنه. اینم با خود طرف معامله نکنید، بلکه با کی معامله کنید؟ با خدا. بگید خدایا من با تو عهد می‌بندم که برای همسرم، فرزندم، پدر مادرم، عرض کنم خدمتتون که کسان دیگه‌ای که با من زندگی می‌کنن بهترین باشم و از شیرین ترین باشم. این خیلی مهمه. اگه کسی این کارو بکنه اینم اجر زیادی خواهد داشت، اینم مقامات بزرگی خواهد داشت. هر کس بتونه به این عرضه برسه و تلاش بکنه برای این، خیلی به خداوند تبارک و تعالی و اجر الهی نزدیک خواهد شد. صلوات خط بفرمید. خب باز روایت بعدی از امیرالمومنین علیه السلام هست، میفرماید که ان صبرت جرى عليك القلم وانت ماجور وان جزعت جرى عليك القلم وانت معذور. می آقا وقتی مصیبت سراغ شما میاد، صبر، مشکلی برای شما پیش میاد، هر چیز، حالا یا عبادت، باید صبر کنی خوب انجامش بدی، یا طاعت، عبادت، یا مصیبت یا معصیت، بالاخره این چیزی اینو پیش میاد. میگه اگه صبر کردی جرا علیک القلم و انت معجور، قلم برای تو جاری میشه و برای تو چی مینویسه؟ ثواب، اجر مینویسه. و تو به حال این هست، این چه بخوای چه نخوای مسئله هست. اما و ان جزعت جرا علیک القلم، جزفزا بکنی، بیتابی هم بکنی، همون اتفاق میفته. قلم بر تو جاری است، قضای الهی بر تو حاکمه، اما تو گناهکار محسوب میشی. مینویسن این آدم بیادب بود، این آدم بی‌حوصله بود، گناه برات مینویسن. مثل یه پزشکه، شما وقتی میری پیش پزشک، ازش خواهش میکنی درمانت کنه، پولم حاضری بهش بدی، یعنی بهش هم پول کلام میدی هم خواهش میکنی با ادب و تواضع که من هم فلان مشکل رو دارم درمان کن. خب درمان چی داره؟ درد داره. درمان درد داره، به خصوص بعضی از انواع درمان ها دردش خیلی زیاده. مثلا شما دو تا از مهره های کمر در رفت، جا به جا شد، یه استخوان دست جایی، این دکتر وقتی میگیره اینو باید اونقدر فشار بده تا جا بیفت. یعنی اصلا کلا کار چیه؟ درمان با درد، درمان با درد. ما یه رشته‌ای داریم در پزشکی به نام درمان با درد، اصلا شیوهش اینه، با درد درمان میکنه. دارو نداره، چیز دیگه نداره، ولی میگه باید درد رو تحمل کنی تا انجام شه. دست در رفته میگه باید تحمل کنی، میکشه تا جا بیفته. درسته؟ اینه. حالا یه مریضی رو نگاه کنید، رفته پیش طبیب، پول پرداخت کرده، خواهش کرده طبیب این کار کنه. طبیب وقتی شروع میکنه خب کارش زجرآوره دیگه. بعد حالا یه مریض رو در نظر بگیرید توهین کنه به طبیب، تو چرا داری برای اذیت میکنی؟ برای چه اینقدر درد هسته؟ چرا این کار میکنی؟ چرا آمپول میزنی؟ چرا تیغ میزنی؟ خب یه بریز هم هست، نه به شیری تحمل میکنه و بعدم به دکتر میگه دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. هر دوش درد رو تحمل کردن دیگه، هر دو، درسته؟ ولی اولی پزشک ازش متنفر میشه، ممکنه مسیر رو اصلا رها بکنه، ادامه نده. دومی نه، پزشک میگه که این مریض خوبی هست، مؤدبه، دلسوزی بیشتری هم براش میکنه. یادتون نره هیچ مصیبتی تو دنیا به سراغ ما نمیاد مگر تو قالب محبت خداوند میاد سراغ ما. امام عسکری فرمود، یادتون هستش که خونده براتون، هیچ بلایی برای مؤمن نمیاد مگر با احاطه نعمت. پس برای درمان ما داره میاد، هر مشکلی که شد، پدرمون مرد، مادرمون مرد، همسرمون مرد، بچه‌مون مرد، نمیدونم مریض شدیم، انواع بیماری ها گرفتیم، بدهکار شدیم، هر چی که آمد در قالب نعمت میاد. نعمت شما نمیفهمیم الان، فقط ما چی رو میبینیم مثل بچه‌ها؟ فقط تلخی و دردش رو خواهیم دید. خب پس آقا اگه مصیبت اومد، اگه صبر کردی اجر خواهی برد، ضمن اینکه جبران چی هم داره؟ جبران دنیایی هم داره، جبران دنیایی هم داره. و اگر صبر نکردی دنیا تو خراب میکنی، اجر آخرتت هم از دست میدی و گناهکار خواهی شد. این فرمولم بگم خیلی زیباست، خیلی زیباست، سعی کنید هم حفظش بکنید، از علی علیه السلام: انتصبروا ففی الله فی کل مصیبتن، حتی ففی الله نباید باشه، فمن الله باید باشه. انتصبروا فمن الله من کل مصیبتن خلف. کتاب ففی الله نوشته، ولی من بعید میدونم این درست باشه، نگاه میکنم ان شاء الله هفته بعد بهتون بگم. اگر صبر بکنید از جانب خدا در هر مصیبتی برای شما یه جبرانی وجود داره. چقدر قشنگه؟ اگر صبر بکنید از جانب خدا برای شما در هر مصیبتی چی وجود داره؟ یه جبران. خلف، خلف یعنی جانشین، یه جبران داره براتون، یه جبران میکنه. خب روایت بعدی هم با همین سیاق است: ان صبرت ادرک به صبرک منازل الابرار و ان جزعت اوردک جزعک عذاب النار. الله اکبر. اگر صبر بکنی، ان صبرت ادرکت به صبرک، نائل میشی به وسیله صبر خودت منازل الابرار، به منازل و جایگاه نیکوکاران خواهی رسید. توفنی مع الابرار، خدایا منو با ابرار قرار بده، با ابرار بمیران، پیامبر معصوم. بعد میبینی که خانم خانه‌داری هست توی خونه، یه گرفتاری داره، به شیرینی صبر میکنه، میگه خدا این خانم رو به اون مقام میرسون، به مقامی که پیغمبر معصوم میخواد برسوندش. این باقبان و اون نمیدونم کارگر و اون کارمند و هر کس فرقی نمیکنه، به خاطر صبری که داره. مهم نیست تو کی، کجایی، همسرت کیه، پدر مادرت کیه، شغلت چیه، تو کدوم شهری، اصلا این مهم نیست. مهم نیست که در اون جایگاه بندگی که قرار داری اگر صبر پیشه بکنی و مواردی که باش روبرو میشی با صبر تحمل بکنی، به درجه پیامبر خدا، درجه که پیامبر خدا از خدا خواست، توفنی مع الابرار، به اون مقام خواهی رسید. کم مجده نیست. ان صبرت ادرکت به صبرک منازل الابرار، به جایگاه ما همچون آدم هایی خواهی رسید اگه صبر بکنی. و ان جزعت اوردک جزعک عذاب النار. ولی این ورش هم هست تا عزیزان، اگه بیتابی کردی و داد و فریاد را انداختی، تو اون بیتابی و داد و فریاد تو رو به عذاب آتش دچار خواهد کرد، به جهنم خواهد رسوند اگه بیتابی بکنی. برای همین داریم اگه کسی مصیبت زده شده، اصلا مصیبتش دستش رو زد روی پاش، حالی بعضی تو صورتشون میزنن، بعضی موهاشون رو میکنن، یقه میدرن، بعضی زخم میکنن بدنشون رو، اگه همچین کاری کردی چی میشه؟ جهنم در انتظارته. قاعدش هم گفتم، توضیح دادم، برای اینکه جهنم یعنی نفس خودت دیگه، جهنم یعنی نفس خودت، تو وقتی جزع میکنی نفست تو فشار قرار میدی دیگه، بیتاب میشی، خودتو تو تنگینا قرار میدی با این بیتابیت، دیگران هم تو تنگینا قرار میدی، هم اعصاب خودتو خورد میکنی، هم اعصاب دیگران رو با داد و فریاد و بیتابیت. نفس مساویست با قبر، یادتون باشه قبر هر کس نفس اوست. برای این کسی که قبرش یعنی نفسش تو فشار قرار میگیره، وقتی منتقل میشه به قبر اصلی، اون قبر چیه؟ چون ساخته نفس خودته و حقیقت نفس خودته، چه اتفاقی میفته؟ تو فشار قرار خواهی گیره. برای آدم های بی‌حوصله و قصه‌دار و پژمرده و افسرده، حساس و زودرنج، فشار قبر خیلی زیادی خواهند داشت، فشار قبر فوق‌العاده زیادی خواهند داشت. کسی که تا یه حرف میشنن بهشون بر میخوره، قصه میخورن، تا صبح خوابشون نمیبره. بین او مثلا و همسرش اتفاق میفته، بین او و فرزندش اتفاق میفته، بین او و دوستش اتفاق میفته، تا صبح خواب میبینه، ناراحته، خواب ایور اونور میشه، بیتابی میکنه. این هم داره الان خودشو تو اعصاب قرار داده و تنگنا، هم بعدا فشار قبر زیادی خواهد داشت، عذاب زیادی خواهد داشت. خب صلوات خط بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد. یه مژده از امام صادق علیه السلام میفرماید که لولا ان الصبر خلق قبل البلاء لتفتر المؤمن كما تفتر البيضة على الصفا. میفرماید اگر قبل از نزول بلا صبر خلق نشده بود، قبل از گرفتاری صبر خلق نشده بود، مؤمن مثل تخم مرغی که روی سنگ سخت منفجر میشه و میترکه، مؤمن میترکید، مؤمن میترکید. عوض این میخواد بگه که فشاری که به مؤمن میاد به کسی دیگه ای نمیاد. هر چقدر انسان مؤمن تر هست، فشار بهش چیه؟ بیشتره. ولی از این ورم مژده میده که چی؟ که صبر قبل از بلا هست. یعنی هر چقدر مصیبت رو میدن، قبلش چی رو میدن؟ صبر معادلشون میدن. علا قدر البلای ینزل الصبر، اندازه بلا صبرم انسان میدن. بازم صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. روایت بعدی هم از پیامبر هست، صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل على محمد و آل محمد. می‌فرماید که النصر مع الصبر و الفرج بعد الكرب و انما العسر یسرا. چه مژده خوبی. این توضیحشو هفته قبلم دادم، جلسه قبل، که صبر چقدر نتایج خوبی خواهد داشت. خدمتتون عرض می‌کنم خواهرها بشینن، جا هستش میتونن بشینن. نصرم از صبر، پیروزی، موفقیت با صبر به دست میاد. و الفرج و بعد الکرب، گشایش بعد از سختیه، بعد از قصه است. و انما العسر یسرا، همراه سختی آسایش است. بعدش هم حتی نزدیکتر، بلکه چی؟ همراه سختی آسایش است. مثل اینکه وقتی دکتر داره فشار میده قسمت بدن ما رو، همزمان رو ما داریم چی میشیم؟ داریم درمان داریم میشیم دیگه. یادتون نره. یعنی نتیجه صبر بعدش نیست، همزمان با مصیبتی که داره میاد از اونور فطرت داره خیلی چیزا گیرش میاد، اجر داره گیرش میاد، قدرت روحی گیرش میاد، سعی صدر گیرش میاد، شادی و آرامش گیرش میاد، شادی و آرامش گیرش میاد. همون لحظه داره یه اتفاق میفته، اون که دارن طبیعت و فشار میدن، فطرت داره به چی میرسه؟ فطرت به چی میرسه؟ فطرت داره به بزرگی و رشد میرسه. به رشد داره میرسه، به قدرت داره میرسه. من صبر نال المنا. امیرالمومنین علیه السلام، کسی که صبر میکنه به آرزوش میرسه. آدم های تنبل، آدم های بی حوصله، بی ارزه، اینا هیچ وقت به آرزوهای بزرگشون دست پیدا نمی کنن. علت این که ما خیلی وقت تو دنیا ناکام میشیم و شکست میخوریم و قصه های زیادی سراغمون میاد این هستش که اون موقعی که باید به وزان آرزمون صبر میکردیم و تلاش میکردیم این کارو نکردیم، حوصله درس خوندن نداشتیم، حوصله کم غذا خوردن نداشتیم، حوصله بیدار موندن نداشتیم، حوصله جدا شدن از جمع رو نداشتیم، حوصله کار کشیدن از مغز و ذهن و هوشمون رو نداشتیم، حوصله مسیر خونه تا کلاس رو نداشتیم تا جلساتمون رو و خیلی بی‌حوصلگی های دیگه. خب این نتیجهش این میشه که به آرزو و منای خودمون نمیرسیم. خیلی از آدمایی که حالشون رو بررسی میکنن واقعا این حال لایق اونها نبوده و خیلی چیزای بالاترین حقشون بوده برسن، شایستگیشو داشتن برسن، اما فقط و فقط و فقط به خاطر تنبلی. انقدر این تنبلی خطرناکه که حضرت میفرماید بیشتر جهنمی ها به خاطر تنبلی به جهنم میرفتن، ولی حقشون چی بوده؟ بهش بوده، واقعا میتونستن بهشتی باشن، فقط به خاطر تنبلی دوچار جهنم میشن. بی صبری، بی حوصلگی، حال ندارن وظایفشون رو انجام بدن، یه نماز خوندن مگه چه کار داره؟ همینم بی عرضگی میکنه، نمیخونه. در روایت داریم کسی سوال میکنه آقا چرا کسی که نماز نمیخونه کافره ولی کسی که زنا میکنه کافر نیست؟ فبو چون زنا یه لذتی درش داره که شخص جذب میشه به سمتش، میگه خدای من فریب لذتشو خوردم، ولی واقعا نماز نخوندن هیچ لذتی نداره، هیچ لذتی نداره، این فقط به خاطر تنبلی. از رخت خواب نمیتونه بکنه، میتونه عبادت بکنه، میتونه پاش درس بخونه، میتونه ورزش بکنه، نمیکنه. خیلی از آدما به خاطر بیماری های جسمیشون میمیرن در حالی که فقط اگه کافی بود تنبل نباشن، دارو و درمانی هم نمیخواستا، فقط کافی بود تنبل نباشن، صبح پاشن نیم ساعت ورزش کنن نمیمرد، واقعا سکته نمیکرد. از هر 800 نفری که در روز میمیرن، از هر 800 نفری که در روز میمیرن تو کشور ما، 300 نفرشون، تقریبا بیش از 300 نفرشون در اثر سکته میمیرن. تنبلی، تسلط نداشتن به خود، تسلط نداشتن تو برخورد با شیرینی، تسلط نداشتن تو برخورد با شوری، غذای چرب، غذای شور، تسلط نداشتن تو خودمون برای که بدنمون کار بکشیم، تسلط نداشتن بر بدن برای پیاده روی به خصوص صبحها یا شبها. من تو برنامه هر کس برنامه نوشته نشم آخر شب شما دوش بگیرید، حتما یه چند دقیقه دوش بگیرید. اکثرا تعطیل میکنن این کار رو، یعنی من وقتی نامه میاد جوابش میدم میگم ما اون ذکر رو انجام دادیم، این کارو انجام دادیم، ولی این دوش رو نتونستیم شب، بهانه میگیرن. ببخشید بعضی عذر دارن، اشکالی نداره بعضی عذر دارن، ولی اکثرا اینجوری نیستن. همین این چقدر بدن صدمه میزنه، ساعت خوابو زیاد میکنه، بی حوصلگی فردا رو بیشتر میکنه، درد رو زیاد میکنه. شما بدن درد داره یه دوش بگی بخوابی می‌بینی درد بدنت کم میشه، واقعا با راحتی میتونی بخوابی، ولی فقط بخواد تنبلی. خیلی‌ها به خاطر تنبلی میمیرن، جونشون رو از دست میدن، دنیاشون رو خراب میکنن، آخرتشون رو خراب میکنن، به آرزوهاشون نمیرسن. هر آرزویی داری باید صبر داشته باشی به وظایفت. پریروز بود کار تحقیقاتی مهم داشتم، روز پنجشنبه باید انجام میدادم، گفته بودم هیچ تلفنی برای من وصل نشه، مسئول دفتر گفتم هیچ تلفنی وصل نکن، من مدیون نمیتونم بشم، باید این کار تحقیقی رو تحویل بدم. بعد نشسته بودم مشغول مطالعه بودم، دیدم این مسئول دفتر ما اومد و گفت آقا فلان خانوم زنگ زده انقدر گریه کرده و جازف فضا کرده که من دلم سوخت نتونستم مقاومت کنم. ببین چی میگه ایشون. زنگ زدم یه خانمی از شهرستان، دانشجوی از دانشجوی ما از شهرستان زنگ زده، گفتم حالا این چه مصیبتی براش اتفاقه، چی شده؟ استاد من یه سوال دارم خیلی مهمه، فلان چیز در مورد ازدواج چجوری هستش؟ این در مورد ازدواج من اگه همچین مشکلی برخورد کنم. گفتم که مگه من یک سال پیش برای شما سی دی میثاق مقدس ننوشتم؟ گفت چرا؟ گفتم گوش کردی سی دی رو؟ گفت همشو نه. گفتم من جواب ندارم برای سوال شما، برو گوش کن. قطعش کردم. ببین تنبلی اینجوریه، یعنی برنامه‌ای که بهش دادی نه تنها مشکلشو حل میکنه، هزاران سوال و گرفتاری دیگه‌ش هم برطرف میکنه، حاضر نیست این کارو بکنه، بعد میخواد بیاد سوال بکنه. من میگه عزیز من، تو اون سوالی که تو داری میگی، تو اول نفر نیستی که این مشکل و سوالو داری. هزاران نفر مثل تو این مشکل و سوالو دارن. ما جلسه تشکیل دادیم، تعدادی از عزیزان اومدن مثلا در اسلام شهر، یک سال و نیم هر هفته اومدن نشستن پای دست کلاس گوش کردن این حرفا رو، دوره رو گذروندن. برو یک ساعت فلان جلسه رو گوش کن، حل میشه مشکلت. نه شما حالا این سوال منو جواب بده. خب این سوالی که تو میخوای از من بپرسی، بعدم میگه یه دقیقه همش بیا، یه دقیقهش میشه نیم ساعت. یه خانم آقای چند وقت پیش اومده بودن، قبل از سال نو، قبل از عید اومده بودن، یک ماه قبل از عید اومدن، مشکلاتی داشتن، تصمیم طلاق گرفته بودن، یعنی رسیده بودن به اینکه بعد طلاق بگیری. بزنم گفتم دوست داری طلاق بگیری؟ گفت نه دوست ندارم، ولی چاره‌ای هم ندارم، مثلا ما مشکلمون حل نمیشه با هم دیگه. به مرده گفتم چی، شما دوست داری طلاق بدی؟ گفت منم دوست ندارم، ولی ما با هم مشکلمون حل نمیشه. گفتم والله بالله طلاق حل میشه مشکلتون. گفت چجوری؟ گفتم این دوستا فرمول بهتون میگم، این توضیح میدم، اینا رو عمل بکنید، این چند تا نوارم گوش بکنید، یه دوستا دونه کتاب کوچولو هم بهتون میدم، خیلی کتاب کوچیکی هستش، میدارم بخونید، یک ماه بعد شما واقعا مشکلی نخواهید داشت، آماده هستید. گفتم باشه، چیزا براشون توضیح دادم، بعد برنامه رو نوشتم براشون. بعد عید اولین جلسه مشاوره دیدم اینا وقت گرفتن. تو تعطیلات دیدم یکی زنگ میزنن به من که آقا فلان کس با شما کار داره. چند تا از دوستان زنگ زدن که آقا فلان کس شما بپذیرین مشکل داره. بعد گفتم من فرصت ندارم تو وقت خودشون. بعد دیدم این آقاست اومده، یه روزم شبی بود، مثلا ساعت 12 شب بود، داشتم از مؤسسه در میومدم که برم قم، دیدم این آقاست 12 شب اومده پشت در وایساده که حرف بزنه. من بدبخت دارم میشم، بیچاره میشم، زندگیم داره میپاشه. گفتم باشه یه ذره صبر کن، حوصله کن، این همه صبر کنه، دو روزم صبر کن تا موقع مشاورت بشه. من که الان تو نصف شب نمیتونم وایسم برای شما جواب بدم، تازه خانومت هم نیستش. وایسیدن سر موقع اومدم برای مشاوره، بعد بهشون میگم که حالا مشکلتون چیه، میگن همون حرفای یه ما پیشو میزنن. گفتم پس من براشون برنامه دادم انجام ندید؟ گفت نه حوصله نداشتم انجام بدم. گفتم خودت به درد خودت، به داد خودت نمیرسی، من همچین دلسوزی ندارم برای شما. الان شما میخواید من راهنماییتون کنم دیگه، من چقدر وقت دارم من حرف بزنم برای شما؟ 5 نفرم پشت در وقت مشاوره دارن منتظرن بعد از شما. من بیشتر از یورو که نمیشم برای شما بزنم. عزیز من بعد برای شما 10 جلسه گذاشتم، 10 ساعت حرف زدم برای تو، خوب بشین گوش بکنید مشکلتون حل کنید دیگه. واقعا خیلی همینجوری هستن. بابا شما من نمیخواید مشکل حل شه. مشکل شما اساسی ریشه‌ای تو این سی دی ها، کتاب ها، نوارها، جلساتی که از بزرگان دانشمندان هست گفته شده. حل میشه مشکل شما اگه واقعا عمل بکنید. کسب مهارت دیگه. شما باید مهارت پیدا کنید که چجوری قصه ها تو، استراب تو، وسواس تو، غم تو، ترس تو، زودرنجی و حساسیت تو از بین ببری. خود درس داده شده، برو سر کلاس یاد بگیر دیگه. نه حاضر کلاس بیاد، نه حاضر وقت بذاره توی خونه، نه حاضر کتاب بخونه. گفتم شما تو این مدت چقدر فیلم نگاه کردید؟ گفت اینقدر ساعت ما تمام این سریال رو همه رو ما دیدیم، فیلم ها، سریال ها، کارتون ها. گفتم مهمونی رفت. گفتم وقت نداشتید برای این کار خود؟ کاری از من برنمید. حتی بالاتر از این، خدا رحمت کنه امام رو، امام اگر یه طلبه ای از این سؤال شرعی میکرد توی نجف، خب مرجع تقلید دیگه، الان بدوام دنبال مرجع تقلید پیداش کردم، حالا تو مسجد، تو حرم، نمیدونم تو سر حوزه، استاد فلان سوال چیه؟ امام هیچ وقت سوالا رو جواب نمیداد. میگفت تو رساله گفتم بهت بخونید. این بی ادبیه وقتی تو میتونی با مطالعه، با کتاب خوندن، با منبعی که استاد معرفی کرده مشکلتو حل کنی، بری دوباره وقت استاد رو بگیری. حرام این کار. نه به استاد ظلم کردی، به همه کسایی که، چون استاد وقتش مال خودش نیستش. مال میلیون ها نفره، تو داری وقتشو به خودت میگیری این کارو. این ظلمه دیگه، خودخواهیه. بنابراین اگه ما میخوایم به آرزومون برسیم، به خواسته هامون، چه خواسته های دنیایی، چه خواسته های آخرتی، میخوای کنکور قبول شی، باید به وزانش درس بخونی، صبر بکنی، حوصله بکنی. میخوای راننده ماهری بشی، تایپیست ماهری بشی. میرفتم سر کار، اصلا نشست، از کارش خوشم نیومد. برای چی؟ برای اینکه حال نداره تمرین بکنه کار رو. نمیخواد بشینه تو خونه مثلا تایپ رو تکرار بکنه، رانندگی رو تکرار بکنه، گلدوزی رو تکرار بکنه، گلسازی رو تکرار بکنه، هی گلای خراب درست کنه، بریزه دور گلای جدید. نمیخواد زحمتشو بکشه. میخواد یه بار که بهش گفتم بتونه، اگه نتونست میگه من خوشم نمیاد. بله به قول علی علیه السلام میفهمند الناس و اعداء و ما جهلو، مردم از چیزی که نمیفهمن خوششون هم نمیاد، بدشون میاد. به تو تحمل کن فهمیدن رو، بعد میری خوشت هم میاد. میگه من ریاضی بدم میاد، برای همین هم نمیتونم این رشته رو موفق شم. از زبان خوشم نمیاد، برای همین اصلا درس نمیخونم. خب خوشت نمیاد برای اینکه الان بلد نیستی، بعد برای همین خب طبیعیه که آدم بدش بیاد. ولی تحمل کن یه استادی، یه کتاب درسی، یه آموزشگاهی اینو به تلخی یواش یواش بهت بفهمونه. با تلخی میفهمونم به آدم دیگه، بالاخره یه زدم باید حوصله کنه. دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار تکرار، بعد میبینی خیلی هم شیرین شد. به قول علی رسام درس یه بار تکرارش هزار بار. ولی ما حاضر نیستیم پنج بار تکرار بکنیم، شش بار تکرار کنیم. دو سه مرتبه که تکرار میکنیم میگیم ما نمیفهمیم، ما کودنیم، این سخته. یا بگیم ما نمیفهمیم، منصفا میگن ما نمیفهمیم، ما کودنیم، سخته. بی انصافا میگن که عجب سوالای مزخرفی دادن. آقا این چه جور سوال دادنیه؟ چه جور تمرین دادنیه؟ بی انصاف اینجوری میگه. کسی صبوره؟ نه، ده بار تکرار میکنه. بر یه شخصیتی مثل بو علی میگه من کتاب مابعد الطبیعه ارسطو رو نفهمیدم، 40 بار خوندم. ما قوی تر از بو علی سینا هستیم از نظر مغز، از نظر استعداد. چرا خودمون توقعات بیجا داریم؟ چقدر تنبلی میکنیم؟ آقا زبان یاد نگرفتی، یه بار دیگه با یه استاد دیگه، با یه آموزشگاه دیگه، یه کتاب دیگه، تکرار 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 تا سهل بشه برات. ولی ما حوصله نمی‌کنیم. یه بار کنکور قبول نشدی، خب نشدی که نشدی، فدای سرت. اصلا تو خیلی بزرگتر از این حرف هستی که به خاطر قبول نشدن کنکور بخوای ناراحت بشی. آرامش دارم سال بعد هیچ به جایی هم بر نمیخور، به هیچ جا بر نمیخوره. من صبرن آل المنا، هر که صبر بکنه به آرزوش میرسه، هر که حوصله داشته باشه به آرزوش میرسه. من آدم داشتم، کسایی که بیماری داشتن اومدن، مریض داشتن اومدن مراجعه کردن، بیماری داشته، مثلا افسردگی داشته، پژمردگی داشته، وسواس داشته، دستور عمل بهش دادم، حاضر نشده این عمل بکنه، هی حالش روز به روز بدتر شده، تا جایی کارش به جایی رفته تیمارستان، اونجا شوک بهش زدن. حاضر بره اون درمانای اونجوری تحمل بکنه ها، مجبور میشه اونجا دیگه، دست خودش هم نیست، یعنی میبرنش جبرن به اونجا، ولی حاضر نیست با یه فشار یک دهم یک صدم کمتر، حاضر نیست به خودش تسلط پیدا کنه. همه اینا مال این هستش که ما تسلط بر خودمون نداریم، تمرین هم نمیخوایم کنیم. اون تمرینایی که خدمتتون عرض کردم رو خیلی ساده نگیرید، درسته از چیزهای ساده من عرض کردم تمرینا رو، ولی شروع بکنید ببینید که خیلی آثار زیادی خواهد داشت. این روایت هم بخونم بسه دیگه برای امروز. من صبره هانت مصیبتو، هر که صبر بکنه مصیبتش و گرفتاریش برش آسون میشه. هر چقدر شما انفعالتون بیشتر باشه، جزفزعتون بیشتر باشه، مصیبت چی میشه؟ فشارش بیشتر میشه. چون مصیبت فشار خارجی که نداره، فشار به کجا میاره؟ درونه. وقتی یک کسی درونش قوی تر هستش راحت تر میتونه تحمل بکنه. هر چی شما درونتو قوی تر بکنی، مصیبتی که میاد راحت تر ردش میکنی. بنابراین مسئله دقت کنید، مسئله مصیبت یه مسئله ذهنیه، بیشتر فکر و خیاله که ما رو اذیت میکنه، حقیقت نیست، توهماتی است که داره ما رو اذیت میکنه. و من کسی با دید خوب، با تصویر قشنگ، با یه نگاه جاودانه و ابدی به مشکل و مصیبت نگاه کنه، اون مصیبت برش خیلی ساده میشه، خیلی آروم، خیلی ساده میشه. شما دیدید برادر عزیزمون جناب مصطفی، پسرشون، پسر خوب، جوان، برازنده، زیبا، 26 7 سال جوان و بسیار خوب، به رحمت خدا رفتن. دیدید چقدر شاد برخورد کرد، چقدر زیبا و شنگول برخورد کرد، چقدر خدا رو شکر کرد. خب میتونست بشینه هی بزنه سر خودش، نه، اصلا اجرش رو از دست نداد. بذاره باید براتون بخونم در تو همین مسئله بس خاتمه بدیم. میگه که امیرالمومنین علیه السلام وارد مسجد شد، امام صادق میفرماد وارد مسجد شد، یه مردی رو دید که خیلی در مسجد نشسته، خیلی غمگین و سر به گریبان هستش، خیلی ناجور و داغون نشسته در مسجد. حضرت فرمود چی شده اینقدر خودتو گرفتی ناراحتی؟ مثلا یا امیرالمومنین پدر و مادر و برادرم مردن، پدر و مادر و برادرم مردن، من دیگه خیلی به وحشت افتاده هستم از دوری اینها و تنهایی که هست. حضرت فرمود چی؟ علیکه به تقوی الله، تقوای الهی رو داشته باش و صبر. تقدم علیه قدن، تا اینکه چی؟ تا اینکه فردای قیامت با تقوا و صبر به پیشگاه خداوند وارد بشی، جز افراد و صابر با تقوا. بعد حضرت این فرماش بزرگ رو فرمود الصبر فی الامور به منزله الرأس من الجهد، جسد، صبر در کارها به منزله سر برای بدن هست. فاذا فارق الرأس الجسد فسد الجسد، هر وقت سر یه بدن بره اون بدن در واقع چی شده؟ فاسد میشه، از بین میره. و اذا فارق الصبر الامور فسدت الامور، هر وقت صبر در کارها از بین بره اون کارها فاسد میشه و از بین میره، کار به نتیجه نمیرسه. یادتون نره. خب شال بقیه بحث رو میذاریم برای جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. علت این که بعضیا میگوین من روزه میگیرم بد اخلاق تر میشم برای چیست؟ برای اینه که تعلق به شکم داره، نمیدونه که با این روزه قراره چیکار کنه، نمیدونه که با این روزه قراره خوش اخلاق تر بشه و کامل تر بشه، اینو نمیدونه، بنابراین ارزش کارش رو از بین میبره. در مورد خواب بعد از ظهر هم آیا همینطور است که اگر میخوایم بخوابیم مثلا نخوابیم، خودمون نگه داریم؟ ببین ما بین 6 الی 7 ساعت به خواب احتیاج داریم، اگه خوابیدیم این مقدار بقیه‌اش نیازهای کاذبه. بعضی پرخوابن ممکنه مشکل دیگه ای داشته باشن، مثلا فرض فرمایید که کبدشون مشکل داشته باشه، تنبلی کبد داشته باشه، کبد تنبل و مریض خوابو زیاد میکنه. یه موقعی نه، طرف سالمه، عادت کرده به زیاد خوابیدن، باید جلو خودشو بگیره و با خودش مبارزه بکنه. ساعت خواب به قول امام صادق چیزی است که اگه کم بشه به جای بر نمیخوره. اگر بچه‌ای بخواد برنامه کودک نگاه کند ولی من بخوام شبکه معارف رو نگاه کنم و از صحبت‌های عالمی گوش بدم، اون موقع چه کار؟ بله اون موقع هم باید به خودتون غلبه کنی، اون موقع هم باید، چون صحبتهای اون عالم تو کتابای زیادی هست، ممکن است خیلی بهتر و مفصل تر باشه. ولی بچه اگر بخوز تو 7 سال اول اگر جلوشو بگیری به ایش ظلم کردی و عقده‌ای بار میاد بچه، حالی موقع استش سنهای بالاتر هست میشه با یه چیزایی جایگزین کرد، ولی شما به هر حال باید اینجا هم غلبه بکنی به این حست. نه، صبر بر مصیبت اهل بیت لازم نیست، اینکه انسان عزاداری بکنه اشکالی نداره، اگر ناخودآگاه هم از حالت عادی آخه بعضی خودآگاه از حالت عادی خارج میشن، یعنی تصمیم میگیرن قش کنن، این خوب نیست، تصمیم بگیرن قش کنن و برنامه ریزی شده قش میکنن. من یادم هست این مسجدمون چند تا جوان بودن، اینا مثلا همیشه برنامه‌شون همین بود، هر سال خیلی حسینی حسینی میکردن، بعد میگیش میگم من تا افتادم منو بگیر سلام نخوره زمینا، بعد یواشاش برنامه میذ، بعد میگه منو بگیر، بعد میافتاد میگرفتنشون خلاصه میمدنش نمیبرم اینجوری نه. ولی یه موقع از کس واقعا خودش از حالت عادی خارج میشه و یه بحث دیگه است. اگر سختی و بلایی از هر نوعی برای ایمان اتفاق نمیافتد به این معناست که صبر آن در ما به وجود نیامده؟ نه، نوع دیگری امتحان خواهیم شد. هیچ کس چیزی تو زندگیش نداره که امتحان نشه، صبر براش مسئله پیش نیاد. هست، حتما تو زندگی همه هست. بله اینم کار خوبی نیست که والدین جزفزع بکنن جلو بچه ها و بیتابی کنن، دعواها، قهرها جلو والدین خوب نیست، یا اعضای خانواده کلا. سعی کنید چیزی که سر خودتون میاد یا چیزی که ازش نگران هستید به کس دیگه اظهار نکنید، چون این هم گناه داره هم اثر بخش نیست و مشکلی که شما ازش فرار میکنید به خاطرش داد و فریاد میکنید، مشکل رو حتما بیشتر خواهد کرد. بله، کار خلاف شرع ما نباید صبر بکنیم. اگه کسی خلاف شرع کرد و مال حرام آورد منزل، باید حتما باش برخورد بشه و تحریم بشه اون شخص یا اون مال تحریم بشه و ازش استفاده مطلقا نشه. اما اگه کسی خودش اهل صبره، برنامه ها رو هم اجرا میکنه، در جایی درس میخونه که مسئولین نمره محور هستن و صبر این که دانش پژوه باید بر اساس زمان مسائل و مطالب رو فرا بگیره رو ندارد و این روحی هم به مرور زمان در دانش پژوه اثر میگذارد، چه باید کند؟ اگر واقعا میتونه، باید تلاشش بیشتر بکنه، نمره خوب بگیره. نمره خوب گرفتن خیلی کار سختی نیست، واقعا کار سختی نیست. نمره خوب گرفتن جز یه کارهای راحت هستش، فقط باید درس بخونه آدم، تکرار رو تمرین بکنه. جز کارهای شاق نیست نمره خوب گرفتن. و اگر نمیتونه، واقعا فشار خیلی زیادی رو باید تحمل کنه، از این جهت میتونه اون درس رو مانده درسی رو حذفش بکنه. خب با هم دیگه دعا میخونیم برای رفع بیماری بیماران، شفای بیماران، بیمارانی خودتون، بیمارانی که از شما التماس دعا دارن، بیماران اهل اسلام. با هم دیگه یک حمد شفا میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام به زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیان، از مسلمین و مستضعفین عالم، با هم دیگه پنج مرتبه آیه مجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام. سه صلوات بلند خط بفرمایید.